یکی از دوستان قدیم شاه از او پرسید که شب را چگونه گذرانده و چه کسی به او خدمت کرده است. شاه نتوانست چیزی بگوید.
یکی گفتش از دوستان قدیم که شب حاجبش بود و روزش ندیم، رعیت چه نزلت نهادند دوریز.
برقرار شد. در این هنگام شاه به یاد دهقان و حرفای او افتاد، دستور داد تا او را به خاری و ذلت به نزد او بیاورند.
بزرگان نشستند و خان خواستند، بخوردند و مجلس بیاراستند. چو شور و طرب در نهاد آمدش، ز دهقان دوشینه یاد آمدش. بفرمود و جستند و بستند سخت، به خاری فکندند در پای تخت. سیه دل برآهخت شمشیر تیز، ندانست بیچاره راه گریز.
مرد دهقان وقتی که اوزار این گونه دید به پادشاه گفت: تنها من نیستم که تو را نفرین میکنم، دیگران هم هستن. من پیش روی تو گفتم و مردم پشت سرت میگن. انگامی که ظلم کردی انتظار نداشته باش که از تو به نیکی یاد کنند.
سر ناامیدی برآورد و گفت: نشاید شبی گور در خانه خفت. نه تنها منت گفتم ای شهریار، که برگشته بختی و بد روزگار. چرا خشم بر من گرفتی و بس؟ منت پیش گفتم همه خلق پس. چو بیداد کردی توقع مدار، که نامت به نیکی رود در دیار.
مرد گفت: اگر این سخن برای تو تلخ و دشوار بود، از این پس آنچه نادرست و دشوار است انجام نده و چاره کار تو تنها عدل و دوری از ظلم است، نه اینکه بیگناهان را به خاطر سخن راستشان بکشی.
وریدون که دشوارت آمد سخن، دیگر هرچه دشوارت آید مکن. تو را چاره از ظلم برگشتن است، نه بیچاره بیگنه کشتن است. مرا 5 روز دیگر مانده گیر، 2 روز دیگر عیش خوش رانده گیر. نماند ستمکار بد روزگار، بماند برو لعنت پایدار.
مرد ادامه داد: اگر گوش شنوا داشته باشی این پند را می شنوی. آن ستایش که در روبروست بیفایده است، خصوصا ستایشی که در پشت سرش نفرین به دنبال داشته باشد.
تو را نیک پند است اگر بشنوی، وگر نشنوی خود پشیمان شوی. بدان کی ستوده شود پادشاه، که خلقش ستایند در بارگاه. چه سود آفرین بر سر انجمن، پس چرخ نفرین کنان پیر زن. همی گفت و شمشیر بالای سر، سپر کرده جان پیش تیر قدر. نبینی که چون کارد بر سر بود، قلم را زبانش روانتر بود.
شاه از مستی غفلت به هوش آمد، با دستان خود بند را از پای مرد باز کرد و به او بزرگی و مقام داد.
شاه از مستی غفلت آمد به هوش، به گوشش فرو گفت فرخ سروش. که از این پیر دست عقوبت بدار، یکی کشته گیر از هزاران هزار. زمانی سرندر گریبان بماند، پس آنگه به اف واستین برفشاند. به دستان خود بند از او برگرفت، سرش را ببوسید و در برگرفت. بزرگیش بخشید و فرماندهی، ز شاخ امیدش برآمد بهی. به گیتی حکایت شد این داستان، رود نیک بخت از پی راستان.
دوستان، تمامی رفتار انسان در نزد دوستان نیکی و راستی است، اما حقیقت را باید از دشمنان شنید. ز دشمن شنو سیرت خود که دوست، هر آنچه از تو آید به چشمش نکوست. و بال است دادن بر انجور قند، که داروی تلخش بود سودمند. ترش روی بهتر کند سرزنش، که یاران خوشتب شیرین منش. از این به نصیحت نگوید کست، اگر عاقلی یک اشارت بست.
دوستان و یاران ارجمند، به پایان برنامه امروز بوستان ادب رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
ما قبل از خدافیزی عرض کنم که 3826 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794717144 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. خب دوستان عزیز، با یک تصنیف زیبا با شعر سعدی با شما دوستان عزیز خدافیزی میکنیم. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
آن عشق است که از دل به زبانی آید، و آن عاشق که ز معشوق به جانی آید. آن عشق است که از دل به زبانی آید، و آن عاشق که ز معشوق به جانی آید.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، زورتان بخیر. بندر شجاعی هستم. خوش آمدید به این بسته خبری. وزیر خارجه طالبان در دیدار با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل یوناما اظهار داشت پس از روشن شدن ترکیب و دستور کار درباره حضور در نشست دوحه تصمیم می‌گیریم. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با روزا اوتون بایوار رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در کابل درباره ترکیب و دستور کار نشست قطر گفتگو کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس درباره این دیدار نوشت متقی درباره روشن شدن ترکیب و دستور کار نشست دوحه توضیح بیشتری خواسته است. وزیر خارجه حکومت طالبان افزود پس از روشن شدن ترکیب و دستور کار نشست دوحه درباره حضور در آن تصمیم می‌گیریم. بلخی اظهار داشت دو طرف همچنین درباره پیشرفت‌های اخیر دیپلماتیک افغانستان نیز تبادل نظر کردند. رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز خواستار شرکت هیئتی از حکومت کابل در نشست دوحه شد. پیش از این مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم حکومت طالبان گفته بود افغانستان برای حضور در نشست دوحه دعوت شده است. پیش از این نیز استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته بود نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به هدف انسجام رویکرد کشورهای مختلف و پرداختن به ارزیابی‌های مستقل در مورد این کشور نشستی را برگزار می‌کنند. نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد ماه آینده میلادی کارگروهی برای اتخاذ تدابیر بیشتر امنیتی در مرزهای افغانستان و تاجیکستان تشکیل می‌شود. ویکتور واسیلیوف نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار داشت گفتگو با کارشناسان در این سازمان برای اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتری در مرز افغانستان و تاجیکستان ادامه دارد و افزود احتمال وقوع تنش‌ها در این مرز مشترک وجود دارد. نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی به اسپوتنیک گفت قرار است در نشست آینده کارگروهی روی بودجه مشخصی برای حفاظت از مرز تاجیکستان موافقت شود. واسیلی اوف پیش از این تصریح کرده بود که کشورهای غربی از گروه‌های مستقر در افغانستان برای ضربه زدن به امنیت مرزهای روسیه استفاده می‌کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی طی سال‌های اخیر دست کم 3 بار در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان رزمایش نظامی برگزار کرده است. این سازمان در یکی از این رزمایش‌ها ورود احتمالی تروریست‌ها از افغانستان به تاجیکستان را شبیه سازی کرده بود. یک شرکت چینایی در دیدار با وزیر معادن و نفت حکومت طالبان در کابل خواستار سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن افغانستان شد. جینگ جین رئیس یک شرکت چینایی در کابل در دیدار با شهاب الدین دلاور وزیر معادن و نفت حکومت طالبان خواستار سرمایه گذاری و مشارکت در بخش استخراج معادن نفت و گاز و ایجاد پالایشگاه نفت در افغانستان شد. وزیر معادن و نفت طالبان تصریح کرد اکنون افغانستان با بیش از 200 هزار کیلومتر مربع میادین نفتی به 5 حوزه عمده تقسیم می شود. در حال حاضر منطقه آمودریا با شرکت افچین وارد عقد قرارداد مشارکت شده است و افزود میدان نفتی هرات با 23 هزار کیلومتر مربع مساحت شامل 11 بلوک می باشد که برای اکتشاف و استخراج با مزایده سپرده شده است. حتی خود شرکت افچین هم می تواند با ارائه طرح پیشنهادی در این پروژه مشارکت کند. جینگ جین رئیس این شرکت چینایی در این دیدار آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در حوزه استخراج معادن نفت و گاز و ایجاد پالایشگاه نفت اعلام کرد. هیئت حاکمه افغانستان به تازگی چند قرارداد استخراج معادن نفت و گاز به ارزش چند میلیارد افغانی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان به هدف استخدام کارکنان صحی در ولایت تخار آزمون رقابتی برگزار کرده است. هیئتی که از وزارت صحت عامه افغانستان جهت برگزاری آزمون رقابتی به تخار آمده میگوید در این آزمون حدود 800 تن شرکت کرده و قرار است روزی تصاحب 80 بست رقابت نمایند. همکارم خاوری گزارش میدهد.
وزارت صحت‌عامه افغانستان به هدف استخدام کارکنان صحی در ولایت تخار آزمون رقابتی برگزار کرده است. هیئتی که از وزارت صحت‌عامه کشور جهت برگزاری آزمون رقابتی به تخار آمده میگویند در این آزمون حدود 800 تن شرکت کرده و قرار است روی تصاحب 80 بست رقابت نمایند. به گفته این مسئولان شفافیت در نمره‌دهی و استخدام افراد شایسته در اولویت کارشان قرار دارد و نیز تلاش می‌کنند تا بهترین ها را از میان شرکت کنندگان انتخاب نمایند. کریم الله پارسا نماینده وزارت صحت‌عامه کشور که برای برگزاری این آزمون به تخار رفته است می‌گوید سوالات این آزمون نیم ساعت قبل از برگزاری آن ساخته شده است و هیچ کسی قادر به دستکاری پروسه نخواهد بود.
شفافیت شب خاطر از ما بر شما اطمینان میتیم که سوالات فیلم مجلس نیم ساعت قبل از امتحان جور میشه، در موجه پاکت میشه و سن امتحان آورده میشه، اینجا توضیح میشه به خاطر اخذ امتحان.
دکتر محمد آصف محمدی آمر بیمارستان مرکزی تخار میگوید با برگزاری این آزمون بست های خالی در این بیمارستان پر خواهد شد و عرضه خدمات صحی برای باشندگان این ولایت نیز بهبود خواهد یافت.
کارمند شفاخانه ولایتی زیاد شوه به صورت آن تایم و به صورت خوب و درست به موقع به مردم عرضه خدمات انجام میده.
در همین حال شماری از شرکت کنندگان با آنکه از برگزاری شفافیت این آزمون ابراز خرسندی میکنند اما از مسئولان میخواهند که در قسمت نمره‌دهی و استخدام کارکنان صحی اصل شفافیت را در نظر بگیرند.
الحمدلله پروسه عقص امتحان که کاملا شفاف به نظر میرسه و هیئت ها و ممتحنای هم که آمدن کارشان را به خوبی انجام دادن، فضا هم کاملا مسالمت آمیز و بسیار مناسب است.
خیلی خوشحال هستیم که امتحان خیلی شفاف گرفتن از حکومت، به هر حال خوشحال هستیم. ضمناً از این بعدش هم ما امیدوار هستیم که با تعینات بست ها باید افراد واجد شرایط را استخدام بکنند.
رحیم الله یکی دیگر از شرکت کنندگان این آزمون میگوید حکومت باید برای استخدام افراد شایسته در تمام ادارات آزمون رقابتی برگزار نماید تا از یک سو افراد شایسته انتخاب و از سوی دیگر دلسردی مردم نسبت به حکومت کاسته شود. این شرکت کننده اظهار امیدواری می کند که مسئولان در پروسه استخدام نیز شفاف عمل نمایند.
امتحان امروز بسیار به خوبی سپری شد. امیدوار هستم که در حصه نمره دهی دیگر کدام تخلفی صورت نگیرم که و افراد شایسته که اهلی کار هستند گماشته شود.
به گفته مسئولان محلی در تخار با استخدام 83 کارمند جدید در بیمارستان مرکزی تخار و شمار از مراکز درمانی این ولایت نگرانی کمبود پرسنل مرفوع و در قسمت عرضه خدمات بهتر برای باشندگان این ولایت بهبود خواهد آمد. پیش از این مسئولان در بیمارستان مرکزی تخار از کمبود پرسنل و نبود دارو نیز شکایت کرده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
و وزارت فواید عامه طالبان از گشایش شاهراه سالنگ بر روی موتورهای کوچک و تیز رفتار خبر داده است. محمد اشرف حقشناس در صفحه اجتماعی ایکس نوشته است که شاهراه سالنگ که روز گذشته به دلیل بارش برف و طوفان شدید مسدود گردیده بود، صبح امروز بر روی موتورهای کوچک یا تیز رفتار باز شد. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 4 به وقت کابل.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نگاه روز عنوان برنامه است 10 دقیقه‌ای که تقدیم حضورتان می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. رأی دیوان کیفری بین المللی لاهه محافظت کارانه اما اثر گذار. عنوان نگاه روز. دیوان کیفری بین المللی روز 26 ژانویه به لزوم اتخاذ اقدامات اضطراری و موقت برای تعلیق جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه رأی داد. دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاهه هلند در پی شکایت آفریقای جنوبی از نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تشکیل جلسه داد. دادستانهای این دادگاه در دو روز شواهد ارائه شده و نیز دفاعیات نماینده اسرائیل را بررسی کردند. آفریقای جنوبی در طرح شکایت خود از اسرائیل در خصوص جنایات جنگی در نوار غزه این رژیم را به نقض کنوانسیون منع نسل کشی مسبب سال 1948 متهم کرده است. دیوان کیفری بین المللی طبق اساسنامه به چهار گروه جرایم رسیدگی می کند که شامل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است. جوان دونگو رئیس دیوان کیفری بین المللی پس از پایان بررسی های اولیه دادگاه ضمن اعلام حکم اولیه گفت این دادگاه از فاجعه کنونی در غزه اطلاع دارد و قتل مستمر در آنجا را محکوم می کند. وی گفت آفریقای جنوبی آنچه را که در غزه رخ می دهد نقض توافقنامه منع نسل کشی می داند، اما دادگاه در حال حاضر در این زمینه حکمی نمی دهد. وی تصریح کرد این دادگاه درخواست اسرائیل برای کنار گذاشتن پرونده را رد کرده است. تمام کشورهای عضو دیوان بین المللی دادگستری می توانند در صورتی که کشوری مرتکب جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت تجاوز بشود آن را به دادگاه بکشانند. رئیس دادگاه افزود آفریقای جنوبی گزارشی را درباره نقض توافق منع کشتار جمعی و نسل کشی در غزه توسط اسرائیل ارائه کرد. به گفته وی دادگاه پرونده کشتار جمعی در غزه علیه اسرائیل را رد نمی کند و درباره حکم دادن به اتخاذ اقدامات اضطراری اختیار دارد. اطلاعات نشان می دهد که بیش از 25 هزار فلسطینی کشته و بیش از 2 میلیون نفر طی جنگ آواره شده اند. و افزود ملت فلسطین بر اساس توافقنامه منع کشتار جمعی تحت حمایت هستند. رئیس دیوان بین المللی دادگستری تاکید کرد یوآف گالان وزیر جنگ اسرائیل غزه را تحت محاصره کامل قرار داده است و آب و برق و سوخت غزه را قطع کرد. به گفته وی حقوقی که آفریقای جنوبی خواهان آن شده است قابل اجراست و آن حمایت از فلسطینی ها در برابر کشتار جمعی است. گزارش ها و اسناد ارائه شده توسط آفریقای جنوبی معقول و منطقی است. رئیس دیوان کیفری بین المللی همچنین تاکید کرد شروط برای اتخاذ تدابیر موقت فراهم است. اسرائیل باید اقدامات لازم را برای ممانعت از قتل یک مجموعه از انسانها یا آسیب رساندن شدید به آنها اتخاذ کند. اسرائیل باید تمام اقدامات لازم را برای ممانعت از کشتار جمعی و نسل کشی در غزه اتخاذ کند. اسرائیل باید فوراً تدابیری را برای ممانعت از ویرانی و تخریب در غزه اتخاذ کرده و گزارشی را به دادگاه درباره تمام تدابیر موقت ظرف یک ماه ارائه کند. در این حکم آمده است اسرائیل باید تضمین کند که نیروهایش مرتکب کشتار جمعی نشوند. همچنین باید اقداماتی را برای بهبود وضعیت انسانی در غزه اتخاذ کند. رأی اولیه دیوان کیفری بین المللی برای توقف نسل کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی واکنش‌های بسیاری را در عرصه بین الملل به دنبال داشت. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه اقدام فوری اسرائیل برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری را خواستار شد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است احکام دیوان برای طرفین لازم الاجراست و آنها باید از آن تبعیت کنند. اتحادیه اروپا انتظار اجرای کامل فوری و مؤثر آنها را دارد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز اجرای حکم دیوان کیفری بین المللی را لازم الاجرا و الزام آور خواند. در پی حکم اولیه دیوان کیفری بین المللی برای توقف نسل کشی اسرائیل در غزه دولت‌های مکزیک و شیلی اعلام کردند پرونده اقدامات اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را برای رسیدگی به اتهام جنایت جنگی به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دادند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که برخی رسانه‌ها وی را قصاب غزه نامیده‌اند حکم اولیه دیوان کیفری بین المللی را غیر قابل قبول و شوکه کننده دانست. نتانیاهو تهدید کرد که جنگ در غزه همچنان ادامه خواهد داشت و ادعا کرد اسرائیل حق اساسی دفاع از خود را داشته و هیچ کس نمیتواند این حق را از ما بگیرد و جنگ ما در غزه مشروع است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم که کشورش حامی اصلی سیاسی، مالی و لوجستیکی از اسرائیل در جنایات علیه مردم غزه است، مسئله نسل کشی اسرائیل در غزه را بی اساس خواند. وی در توجیه نسل کشی و جنایت جنگی اسرائیل گفت تل آویو حق دارد اقداماتی به کار ببندد تا اطمینان حاصل کند که حوادث 7 اکتبر تکرار نمی شوند. این رأی واکنش جنبش حماس را هم به دنبال داشت. حماس ضمن استقبال از این رأی اولیه دیوان کیفری بین المللی از جامعه بین الملل خواست اسرائیل را مجبور به اجرای تصمیم های دادگاه و توقف کشتار جمعی مردم فلسطین کند. حالا پرسش این است که پس از صدور رأی اولیه دیوان کیفری بین المللی درباره لزوم اتخاذ اقدامات لازم توسط اسرائیل برای توقف نسل کشی در غزه، فرایندهای حقوقی آن چگونه خواهد بود؟ طبق آنچه رئیس دیوان اعلام کرده، رژیم صهیونیستی 1 ماه فرصت دارد تا گزارشی درباره تدابیر اتخاذ شده موقت برای توقف جنایات در غزه ارائه کند. بر اساس رویه‌های موجود دبیر کل سازمان ملل باید رأی اولیه دیوان کیفری بین المللی را برای برخورداری از ضمانت اجرا و شورای امنیت برده و حمایت این نهاد را جلب کند. این نگرانی وجود دارد که حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و خصوص آمریکا به عنوان حامی اصلی نسل کشی اسرائیل در غزه تهدیدی برای اجرایی شدن رأی دیوان کیفری بین المللی است. با این حال رأی اولیه دیوان برای توقف موقت نسل کشی اسرائیل در غزه پیام‌های مهمی دارد. نخستین پیام رأی اولیه دیوان کیفری بین المللی علیه رژیم صهیونیستی اثبات حقانیت ملت فلسطین است. این حکم روایت سازی های اسرائیل در ادعای واهی مشروع بودن اقدامات خود در غزه را زیر سوال برده و به جلوه عینی از حقانیت ملت فلسطین تبدیل شده است. دومین پیام رأی اولیه دیوان درباره لزوم اتخاذ اقدامات و تدابیر موقت اسرائیل برای توقف نسل کشی در غزه، پرهزینه شدن جنگ برای این رژیم و حامیان آن و همچنین هر گونه همکاری با تل آویو در جنایت علیه مردم فلسطین است. حکم اخیر دیوان همچنین بیش از پیش سطح فشارهای بین المللی علیه رژیم صهیونیستی را به دلیل تجاوز به نوار غزه و نسل کشی فلسطینیان افزایش خواهد داد. همچنین میزان انزوای اسرائیل در محیط بین المللی را نیز تشدید خواهد کرد. اما چهارمین پیام حکم اولیه دیوان کیفری بین المللی تایید ارتکاب صهیونیست‌ها به نسل کشی علیه ملت فلسطین است که در سخنان رئیس دیوان در زمان خواندن رأی اولیه دادگاه به آنها اشاره شده است. سخنان رئیس دیوان مبنی بر منطقی و معقول بودن مدارک ارائه شده توسط آفریقای جنوبی نشانه ای از دریافت درست قضات این نهاد بین المللی درباره وقوع نسل کشی در غزه است. و ویژان که رئیس دیوان کیفری بین المللی تأکید کرده است این دادگاه از فاجعه کنونی در غزه اطلاع دارد و قتل مستمر در آنجا را محکوم می کند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با نگاه روز این برنامه را از طریق سایت هم میتونین بشنوین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره های قوی، و خشم را و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. توکل به خدا کن که دربارش کلان است. توکل به خدا کن که دربارش کلان است. خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است. خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است. غمای زندگانی یک روز پایان است. غمای زندگانی یک روز پایان است. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. مکن گله از دوری ز عشق و ناصبوری، مکن گله از دوری ز عشق و ناصبوری. با باغ آرزوها دل مست و جوان است. با باغ آرزوها دل مست و جوان است. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. بیا که با هم باشیم کنار از غم باشیم. بیا که با هم باشیم کنار از غم باشیم. دل شکسته را محبت درمان است. دل شکسته را محبت درمان است. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. غم مخور ای عزیزم، خدا مهربان است. توکل به خدا کن که دربارش کلان است. توکل به خدا کن که دربارش کلان است. خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است.
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
با نام تو آغاز میکنیم که نامت آکنده از لطف و مهربانی است.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه در وادی نور، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که در روزی دیگر و فرصتی دیگر در کنار شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با ما باشید و این بخش ها را بشنوید.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند سخت ترین چیز برای شیطان قرائت قرآن است از رو.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 76 و 77 سوره اسراء آشنا شویم.
داستان آیات.
پس از آن که بنی هاشم از شعب ابی طالب بیرون آمدند و وضعیت آنها کمی رو به بهبودی رفت، دو اتفاق تلخ برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امت اسلام رخ داد که باعث شد پیامبر سال دهم بعثت را عام الحزن یا سال غم و اندوه بنامد. این دو اتفاق، یکی وفات عموی ایشان حضرت ابو طالب علیه السلام و دیگری به فاصله چند روز وفات همسر با وفای ایشان حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. با رحلت ابو طالب مشرکان بر آن شدند تا بدون برانگیختن احساسات بنی هاشم پیامبر را از مکه دور کنند، اما از آنجایی که این بار نیز به قدرت برتر الهی نیندیشیده بودند در اجرای تصمیم خود ناکام شدند. خداوند آیات 76 و 77 سوره مبارکه اسراء را نازل نمود و از عقیم ماندن این توطئه شوم و کیفری که در انتظار توطئه‌گران بود خبر داد و فرمود:
و این کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذا لا یلبثون خلافک الا قلیلا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا.
و نزدیک بود
با نیرنگ و توطئه تو را از این سرزمین بلغزانند تا از آن بیرونت کنند، و هرگاه چنین می کردند گرفتار مجازات سخت الهی شده و پس از تو جز مدت کمی باقی نمی ماندند. این سنت ما در مورد پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت.
دوستان، همچنان با شما هستیم از رادیو دری برنامه در وادی نور. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. دوستان، پروفسور کیت المور از کانادا یکی از بزرگترین جنین شناسان دنیاست و پدر این علم خوانده می شود. وی در سال 1984 جایزه معتبر جی سی بی را از انجمن کالبد شکافی کانادا دریافت کرد و پروفسور مور جوایز متعدد دیگری نیز اهدا شده است. او همچنین رئیس پیشین انجمن کالبدشناسی کانادا، رئیس آناتومی بالینی آمریکا، جانشین رئیس مرکز علوم پزشکی و صاحب کرسی کالبدشناسی طی سالهای 1976 تا 1984 بود. حادثه غیرمنتظره مسیر زندگی شخصی و علمی این دانشمند بزرگ را تغییر داد. جمعی از علمای اسلامی آیات مربوطه به تشکیل نطفه و رشد جنین را جمع آوری کردند و تصمیم گرفتند آنها را با آخرین یافته‌های علمی جهان مطابقت دهند. آنها از دکتر کیت مور نیز دعوت کردند تا در این زمینه همکاری کند. طبیعی بود که مور ابتدا از این پیشنهاد تعجب کند. از نظر او مطالبی که حدود 1400 سال پیش در مورد جنین انسان در قرآن آمده بود با توجه به پیشرفت‌های جدید علمی نمی‌توانست واقعی و معتبر باشد. وی می‌گوید: من از گذشته با عظمت علمی مسلمانان در قرن دهم میلادی مطلع بودم و می‌دانستم که خدمات ارزنده‌ای به علم پزشکی کردند، ولی مطلب زیادی در مورد حقایق دینی و نیز ایده های علمی پزشکی موجود در قرآن و احادیث نبوی نمی دانستم. دوستان، دکتر مور با اصرار آن افراد پذیرفت که آیات جنین شناسی قرآن را بررسی کند. توجه دقیق در معنی این آیات شگفتی او را برانگیخت. او خود یک جنین شناس مشهور جهانی است و وقتی نکته های علمی ظریفی که قرآن درباره این موضوع بیان کرده است را مطالعه کرد، بسیار متحیر شد. بخصوص که علم نکات مطرح شده در قرآن را به تازگی کشف کرده است. مثلا در آیات 12 تا 14 سوره شورا آمده است: و ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم، سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن یعنی رحم قرار دادیم، سپس نطفه را به صورت علقه و خون بسته و علقه را به صورت مزقه یا چیزی شبیه گوشت جویده شده و مزقه را به صورت استخوان‌هایی درآوردیم و بر استخوان‌ها گوشت پوشاندیم. سپس آن را آفرینش تازه‌ای دادیم. پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است. دکتر مور بعد از بررسی دقیق ترجمه آیات مشخص شده گفت: اغلب مطالب جنین شناسی قرآن به گونه عالی و مطابق با دستاوردهای جدید و مدرن علم جنین شناسی است و به هیچ وجه مغایرتی با آن ندارد. اما او هنوز مفهوم برخی از نکات علمی قرآن در مورد تکامل جنین را متوجه نمی شد. چنان که می گوید معدودی از آیات هم هستند که توجیه علمی دقیقی برای آن ندارم و از آنجا که در نوشته ها و مطالعات جدید جنین شناسی نیز در این خصوص اشاره‌ای نشده است، نمی توانم در صدق و کذب آنها نظر دهم. برای نمونه می توان به آیات اول و دوم سوره علق اشاره کرد که می فرماید بخوان به نام پروردگاری که تو را خلق کرد، پروردگاری که انسان را از علق خلق کرد. یکی از معانی علق در زبان عربی زالو است. دکتر مور در این مورد که جنین در بدو امر مانند یک زالو به نظر می آید هیچ پیش‌فرضی نداشت. او در آزمایشگاه مرحله ابتدایی و میکروسکوپی جنین را با شکل یک زالو مقایسه کرد و از شباهت چشمگیر آن دو بسیار متعجب شد. در واقع او اطلاعات جدیدی از توصیفات جنین شناسی را که تاکنون برایش ناشناخته بود از قرآن استنباط کرد. خب دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده با ادامه داستان مسلمان شدن دکتر مور در خدمتتان خواهیم بود. پس تا آن زمان بدرود.
الحمدلله. Allah loves you, Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا مسلم
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 13 تا 15 سوره شورا با صدای استاد شهاد انور.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب واستقم كما أمرت فلذلك فدع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا لا
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 13 تا 15 سوره شورا بود با صدای استاد شهاد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
لطیفه جان حامدی از دوستان خوب ما از مشهد نوشتن: وقتی قرآن را باز می کنم انگار هزاران پنجره رحمت و برکت بر روی من باز می شود. واقعا لذت بخش است هم نوا شدن با واژه های نورانی قرآن و سیراب شدن از چشمه وحی.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع يهني مرسلا غدرانا، أتلو فتخفق مهجتي إيمانا، والدمع يهني مرسلا غدرانا.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور با جناب آقای شجاعی همراه باشید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره ممتحنه در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان آیات سوره صف را آغاز می کنیم. این سوره نیز در مدینه نازل شده است و 14 آیه دارد. محور آیات آن آمادگی برای دفاع از کیان اسلام و جهاد در راه خداست که در این صورت وعده الهی مبنی بر غلبه اسلام بر همه ادیان و آیین‌ها محقق خواهد شد. اکنون با تلاوت و ترجمه آیات یکم تا سوم از سوره صف گوش فرا می‌دهیم.
اعوذ